در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام، روز و روزگار بر شما خوش و خرم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز چهارشنبه 23 اسفند 1402 هست و ما آخرین اپیزود پادکست کاریزما در سال 1402 رو تقدیم شما میکنیم. اپیزود 157 از پادکست کاریزما. اول از همه یک تشکر کنم از همه همراهان عزیزی که در سال 1402 پا به پای ما پیش اومدن و با ما همراه بودن. امسال ما 44 اپیزود رو تولید کردیم و تقدیم حضور شما کردیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، کمکی کرده باشه تو این فضای مبهم اقتصادی قدمی به سمت هدفهاتون بردارید و امیدواریم که در سال آینده هم همراه ما باشید. چهارمین عیدی هستش که ما در کنار شما هستیم. پیشاپیش براتون آرزو میکنم که قدم‌های مستحکمی در مسیر رشد و پویایی زندگیتون در سال آینده بردارید و ما هم پا به پای شما پیش میاییم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. تبریک میگم پیشاپیش سال نو رو. امیدوارم که سالی پر از سلامتی و صحت و شادی و لبخند باشه همراه با موفقیت مالی. من هم تشکر میکنم که تو این یک سال همراه ما بودید، شنونده ما بودید و همراه ما هم بمونید در سال آینده که امیدواریم در کنار هم دیگه پیشرفتای بسیار زیادی رو تجربه کنیم.
ان شاءالله که برای هممون همینطور باشه. من فکر میکنم که 4 سال واقعا در کنار شما هستیم واسه خودم خیلی عجیبه و در این حال خیلی لذت بخشه. مرسی که با ما همراه بودین. خب بریم بی‌وقفه سراغ اپیزود این هفته که یک اپیزود خیلی جذاب رو برای شما آماده کردیم. توی این اپیزود ما قرار سرنوشت اقتصاد در سال 1403 رو در بخش‌های مختلف با هم مرور کنیم. 4 مصاحبه رو با هم میشنویم و با آقای رحمتی در موردشون گپ و گفت میکنیم. توی این 4 تا مصاحبه 3 بخش رو با هم دوره میکنیم. اول از اقتصاد جهان شروع میکنیم. ببینیم که در سال پیش روی ما که البته 3 ماه از سال میلادی جدید گذشته، ببینیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته، چه تأثیراتی روی اقتصاد ما قراره بذاره. بعد از اون به اقتصاد خودمون میپردازیم، مسیر پیش رومون رو بررسی میکنیم، بحث تورم، بحث پایه پولی، بحث نرخ‌های بهره و میرسیم به بازارهای مالی و در بخش سوم یک نگاه بیشتری روی بازار سرمایه خواهیم داشت. صحبت‌ها خیلی جذابه، میدونم خیلی براتون مفید خواهد بود برای هممون، پس با ما همراه باشین در این اپیزود. اولین مصاحبه رو با هم میشنویم با جناب آقای حسین شیبانی، کارشناس بازارهای مالی بین الملل، که در مورد روند اقتصاد و بازارهای جهانی صحبت کردن. بریم با هم بشنویم و برگردیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام عزیزانی که این پادکست رو گوش میدن. من حسین شیبانی هستم و قرار چند دقیقه‌ای با شما در رابطه با تحلیل و نگاه میان مدتی به بازارهای جهانی صحبت بکنم. خب بازارهای جهانی در سال 2024 که تقریبا 3 ماه از این سال سپری شده نوسانات در خور توجهی داشتن. شاید بیشتر این نوسانات تحت شعاع سیاست‌های بانک‌های مرکزی صورت گرفته و نگاه بازار به آینده مسیر قیمت‌ها بیشتر تحت شعاع سیاست‌های آتی بانک‌های مرکزی خواهد بود. خب باید بپذیریم در شرایط فعلی عدم قطعیت در داده‌های منتشر شده از سوی بانک‌های مرکزی کمی افزایش پیدا کرده. از چه بابت این رو خدمتتون عرض می‌کنم؟ از این بابت که مثلا برگردیم به 2 ماه گذشته. شاید بازار انتظار داشته که فدرال ریزرو بین 6 تا 7 بار کاهش نرخ بهره رو در سال 2024 تجربه بکنه و این در شرایطی بوده که 1 هفته قبل بازار اون انتظار شدید کاهش رو به 3 مرتبه تنزل داده بود و الان که داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم انتظار کاهش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا به 4 بار کاهش رسیده. این که فدرال ریزرو چند مرتبه نرخ بهره رو کاهش میده باید صبر کرد و دید که سیاست فدرال ریزرو بر اساس داده‌های منتشر شده به چه سمت و سوی حرکت میکنه. اما آنچه که برای ما مهمه بازار همواره 1 جمله رو دنبال میکنه. بازار این که چه میشود براش مهم نیست. این که همه و خرد جمعی فکر میکنه چه خواهد شد براش مهمه. برای همین شاید ما اگر که در ماه دسامبر سال 2024 بخوایم به بازارها نگاه بکنیم متوجه بشیم که خب این عدد کاهش نرخ بهره تعدادش برای ما عیان شده. اما اگر که بخوایم الان در مورد نرخ بهره صحبت بکنیم باید سراغ انتظارات بریم. اساساً به دوره‌ای که بانک‌های مرکزی آخرین افزایش نرخ بهره رو انجام میدن و میخوان بعد از اون چرخش داشته باشن در سیاست هاشون و به سمت کاهش نرخ بهره حرکت بکنن از هایر فور لانگر یاد میشه و این دوره هایر فور لانگر که میشه فاصله آخرین افزایش نرخ بهره تا اولین کاهش نرخ بهره هر چقدر زیاد یا کم بشه اثر خاص خودش رو روی بازار میذاره. بانک‌های مرکزی بر چه معیاری در شرایط فعلی دوره هایر فور لانگر رو کوتاه یا بلند میکنن؟ بر اساس نحوه انتشار داده هایی که از اقتصادها منتشر میشه. یعنی اساساً چون ما بعد از اعمال 1 سیاست‌های شدید انقباضی پس از کرونا و رشد تورمی که دیدیم بعد از اون سیاست‌ها الان نیاز داریم که با سیاست‌های شدید انبساطی که بعد از کرونا شکل گرفت پولپاشی خیلی شدید که همسو شد با رشد تورم‌ها و در مواجهه با اون سیاست‌های قوی انقباضی که صورت گرفت و تورم رو نزولی کرد الان ما رو به این سمت می‌بره که نوبت به شکل‌گیری سیاست‌های انبساطیه. یعنی قرار نرخ‌های بهره پایین بیاد، این نرخ‌های بهره پایین اومدنش باید حمایت بکنه از بازار کار، حمایت بکنه از رشدهای اقتصادی، اقتصادها رو به جریان بندازه، نرخ پول رو ارزون بکنه تا بتونن اقتصادها رشد خودشون رو ادامه بدن، هزینه استقراض در بازار بیاد پایین، رکود بازار مسکن بتونه تعدیل بشه و داده های خرده فروشی بهتر بشه. و یک المان بزرگی از داده ها باید نشان دهنده بهبود در شرایط بشه مادامی که نرخ های بهره رو کاهش میدن. اما نقطه کلیدی برای بازار اینه که اولین کاهش نرخ بهره چه زمانی باید باشه؟ بله، هدف از کاهش نرخ بهره اصلاح اقتصاده، تکون دادن اقتصاده و پویا کردن اقتصاده. اما اینکه چه زمانی این اتفاق بیفته خیلی برای بازار مهمه. طبیعتاً آنچه که ما در اهداف بانک‌های مرکزی دیدیم، کنترل تورم هدف اولیه بانک‌های مرکزی. یعنی بانک‌های مرکزی مانورشون روی کنترل تورمه، ولو نرخ‌های رشد اقتصادی دچار تعدیل بشه به سمت اعداد پایین‌تر میل بکنه، ولی بازار پیش خودش میگه که ما در زمان انقباض شدید برای اینکه تورم رو از اعداد نزدیک به 2 رقم به اعداد هدف 2% بیشتر بانک‌های مرکزی سوق بدیم نیاز داریم بخشی از رکود رو در جامعه به وجود بیاریم. چرا؟ چون اون بخش از تورم که تحت عنوان دیمند پول یا تورم تقاضا در بازار شناسایی میشه، زمانی که شما بتونید اون بخش رو با رکود بتونید تقاضا رو در اقتصاد از بین ببرید، میتونه خودش یک محرک برای تورم باشه. خب بانک‌های مرکزی در این مهم خوب عمل کردن و داریم میبینیم که نرخ‌های تورم به سمت اعداد پایین‌تر حرکت کرده. اما نکته کلیدی اینه که اگر الان نرخ‌های بهره رو پایین بیارن، احتمال بازگشت تورم آیا وجود داره یا نه؟ ترس اصلی بانک‌های مرکزی اینه که نکنه شروع سیاست‌های انبساطی یا شروع هیجانی و شتابزده سیاست‌های انبساطی بتونه مشکلاتی برای کلان اقتصادها به وجود بیاره و مجدداً تورم رو سعودی بکنه. برای همین بانک‌های مرکزی خیلی در بیانیه‌هاشون دو پهلو صحبت می‌کنن. زمان مشخصی برای کاهش نرخ بهره نمیدن و همه این موارد داره دست به دست هم میده تا عدم قطعیت رو در بازارهای جهانی افزایش بده. اما آنچه که در نرخ گذاری های بازار داریم میبینیم به نظر میرسه که حالا آنچه که الان بازار داره بهش فکر میکنه در انتهای 6 ماهه اول سال 2024 بانک مرکزی اروپا جز اولین بانک هایی خواهد بود که نرخ بهره رو کاهش میده و در مورد فدرال ریزرو هنوز خیلی تصمیم گیری مشخصی بازار نداره. بعضی اوقات بازار میبینیم در داده ها آنچه که داره میبینه کاهش نرخ بهره در ماه جونه، بعضی اوقات داریم میبینیم که کاهش نرخ بهره در ماه جولای، یعنی یا ماه انتهایی 6 ماه اول یا ماه ابتدایی 6 ماه دوم. ولی چیزی که مشخصه بازار انتظار داره در 6 ماه دوم سال 2024 نرخ های بهره در مسیر نزولی قرار بگیرن و این چه پیامدی میتونه برای بازار داشته باشه؟ طبیعتاً برای المان‌های در بازارهای جهانی مثل بازارهای سهام، مثل شاخصهای طلا، نقره و حتی کریپتوکارنسی ها، ارزون شدن پول و جذابیت کم بازارهای موازی که به صورت فیکس دارن به شما سود میدن، یعنی شما وقتی که در مورد نرخ بهره بین بانکی صحبت میکنید و فیکس اینکام هایی که مثل اوراق قرضه، مثل باندهایی که شرکت ها منتشر میکنن، وقتی شما در مورد این موارد صحبت میکنید، نکته ای که وجود داره اینه که این بازارهای فری ریسکی هستن، یعنی شما با یک سود تضمین شده سالانه روبرو هستید. پس زمانی که این بازارها نرخ پایین‌تری رو به خودشون ببینن، جذابیت برای بازارهای سهام، برای طلا، برای نقره، برای فلزات اساسی، حتی کامودیتی ها و حتی بازار کریپتوکارنسی میتونه افزایش پیدا بکنه. حالا اینکه کدوم بازار میتونه سریعتر رشد بکنه، کدوم بازار میتونه کمتر رشد بکنه، میتونیم بر اساس مفروضات فعلی کمی بهش بپردازیم. آنچه که بازار شاید خیلی کمتر نسبت بهش انتظار داشت این حرکت قدرتمند شاخصهای سهام در ابتدای سال 2024 بود. دقت بفرمایید ما هنوز به سمت کاهش نرخ بهره حرکت نکردیم، یعنی اقتصاد جهانی منبسط نشده، انبساطی نشده که بخواد پول بست بده، نرخ بهره رو بیاره پایین، پول پاشی بکنه در اقتصاد. این عامل محرک برای بازارهای سهامه. ولی چیزی که ما الان داریم می‌بینیم هنوز نرخ بهره کاهش پیدا نکرده، ولی صلابت در بازار سهام داره دیده میشه. حتی با وجود بحث هایتکی مثل هوش مصنوعی، مثل AI، داریم میبینیم که بعضی از شرکت هایی که بر این پایه استوارن، که حالا بیشتر در آمریکا در شاخص های نزدک آمریکا دیده میشن، وضعیت خوبی دارن و اوضاع خطرناکی برای شاخص های سهام نیست. اما این احتمال وجود داره با توجه به حرکت خیلی خوبی که بازارهای سهام داشتن، از منظر پروفیت تیکینگ، از منظر سیو سود، احتمالاً اصلاحی رو در بازارهای سهام بتونیم ببینیم. اما این اصلاح در شرایط فعلی شباهتی به پنیک نداره، یعنی فرض بر اینه که حتی اگر که بانک‌های تجاری آمریکا که احتمال ورشکستگی بانک‌های تجاری در سایز کوچیک در آمریکا وجود داره، بانک‌هایی که حالا خیلی بانک‌های بزرگی نیستن، احتمال ورشکستگیشون وجود داره، حتی اگه اون هم شکل بگیره، فدرال ریزرو با توجه به اینکه در ماه مارس سال 2023 هم یک بار پنیک شبکه بانکی داشتن و بیمه فدرال آمریکا پشت سپرده‌ها اومد و گارانتیشون کرد، احتمالاً امسال همچین اتفاقی صورت نمیگیره و اگر که بانک‌های تجاری اسمال سایز در آمریکا دوچار پنیک بشن یا دوچار بحران بشن، دوچار ورشکستگی بشن، احتمالاً ما دومینوی در ورشکستگی ساختار بانکی آمریکا نمیبینیم و یک المانی هست در بازارهای جهانی تحت عنوان تد اسپرد. ما داریم میبینیم که الان تد اسپرد هم اعداد بالایی رو نمیبینه که بخوایم بگیم ریسک شبکه بانکی آمریکا افزایش پیدا کرده. ولی نمیتونیم کتمان بکنیم که اگر این اتفاق بیفته و ما نگرانی شبکه بانکی رو در اقتصاد آمریکا ببینیم، حال بازار سهام آمریکا میتونه خوب باشه. میتونه اصلاح رو کمی دامنش رو افزایش بده. وگرنه آنچه که در کلان بازارهای سهام داره دیده میشه، با توجه به اینکه اقتصادها به سمت کاهش نرخ بهره حرکت میکنن، میتونه کماکان امواج مثبت رو برای بازار سهام در سال 2024 نگه داره. در طرف مقابل زمانی که حال بازار سهام خوب باشه، با احتمال خیلی زیاد حال کامودیتی ها خوب خواهد. اگر که به مس نگاه بکنید، اگر که به روی نگاه بکنید و به سنگ آهن نگاه بکنید که حالا میتونن باشن سه ضلع اصلی کامودیتی ها، وضعیت بسیار خوبی دارن. حداقل در سال 2024 حرکتشون حرکت سودی بوده. البته بیشتر این اینسترومنت ها مثل مس، مثل روی تبعیت میکنن از شاخص شانگهای کامپوزیت چین. این شاخص در ماه فوریه، اوایل فوریه، 11% ارزش خودش رو از دست داده بود که بعد از ورود به ماه فوریه و رسیدن به اواسط ماه فوریه، اگه الان بخوایم در مورد روز 11 ماه مارچ صحبت بکنیم، این شاخص از کف خود 16% اومده بالا و میتونه خودش یه چیزی بگیم از ابتدای سال رشد هولوش 3-4% رو داشته، که این داره نشون میده بعد از داده‌های رشد اقتصادی مناسب از اقتصاد چین، ترس بازار یه ذره کم شده، چون اقتصاد چین درگیر تورم‌های منفی شده و این داره نشون میده که رکود تقاضا در چین بحث جدیه. اما وقتی که رشد اقتصادی در کنار داده‌ها منتشر میشه، ترس بازار کم میشه و رشد شاخص شانگهای کامپوزیت به نوعی تونسته کمک بکنه به حرکت مطلوب کامودیتی ها. پس انتظار ما اینه در صورتی که نگرانی‌های سیستم بانکی آمریکا دومینووار نباشه، که مفروضات فعلی میگه نیست، اصلاحی که در بازار سهام احتمالاً ببینیم از منظر سیو سود افرادی که یا کمپانی هایی که در سود خوب هستن یا سبد هایی که در سود خوب هستن، اون اصلاح در کامودیتی ها هم دیده میشه، ولی فرصتیه برای خرید. در طرف مقابل وقتی نفت رو نگاه میکنید، خب نفت یک اینسترومنتیه، یک ابزار معاملاتیه که ریسک ها رو هم در خودش میبینه. میتونیم بگیم اگر در یک ماه گذشته دقیقا نفت رو رصد بکنیم، نقطه بازگشایی نفت در یک ماه گذشته، یعنی از 11 فوریه تا 11 مارچ، تقریبا نفت به صورت خونسا حرکت کرده، یعنی محدوده بازگشایی قیمت و محدوده بسته شدن قیمت در یک سطحی قرار داره که نشون میده افزایش نوسانات نفت محدود شده و هر چقدر به سمت بالا یا پایین حرکت میکنه، بازار تمایلی نداره که پایداری نفت رو در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر ببینه. نشون دهنده اینه که تنش‌های منطقه خیلی افزایش پیدا نمی‌کنه احتمالاً، چون اگر که تنش‌های منطقه افزایش پیدا بکنه، تأثیر مستقیمی روی نفت خواهد گذاشت که ما فعلاً این تأثیر مستقیم رو روی نفت نمی‌بینیم. از طرفی اعداد پایین در قیمت نفت با توجه به ساختار بودجه‌ای که عربستان سعودی داره یا خیلی از کشورهای نفتخیز دارن، نفت وست تگزاس اینترمدییت بالای 74 یا 75 دلار خیلی میک سنس نمی‌کنه برای کشورهای صادرکننده نفت و احتمالاً ممانعت می‌کنن از کاهش بیشتر قیمت نفت با کاهش ظرفیت تولید. اما اگر در مورد طلا بخوایم صحبت بکنیم، طلا یک نمادی هست که در سال 2024 احتمالاً وضعیت خیلی خوبی داره. رشد طلا در شرایط فعلی نه همسو شده با ریزش شدید اوراق قرضه، نه همسو شده با افزایش نگرانی در دنیا، نه همسو شده با ریزش شدید شاخص دلار. پس به نظر میرسه در شرایط فعلی در کوتاه مدت طلا کمی بیش از اندازه رشد کرده و اگر که دنبال معاملات خرید طلا باشیم، که به نظر میرسه در سطوح پایین‌تر به صورت پلکانی استراتژی خوبی خرید طلا، یه ذره زوده برای وارد شدن به خرید و احتمال بازگشت قیمت و اصلاح قیمت در این سطوح وجود داره، علل خصوص که ما نزدیک به سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت‌های سالانه و ماهانه هستیم. یعنی در ماه مارچ هولوش محدوده‌های 2200 دلار محدوده‌های خیلی قدرتمندیه برای طلا، که هم پیوت‌های سال قرار داره هم پیوت‌های ماه قرار داره، که احتمالاً میتونه کمی اصلاح رو در قیمت به وجود بیاره. ولی به نظر میرسه با توجه به سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی و دنیایی که در سال 2024 احتمالاً اتفاقات عجیب و غریب توش زیاد میفته، انتخابات آمریکا رو داریم، طلا میتونه یک ابزار خوب برای پورتفوهای معاملاتی باشه. اما پورتفوی معاملاتی یک بخش شخصیه و اینکه چند درصد از پورتفوی شما متعلق به طلا باشه طبیعتاً به استراتژی معاملاتی شما بستگی داره. در مورد کریپتوکارنسی ها، یا بهتر بخوایم در مورد بیت کوین صحبت بکنیم، به چه دلیل؟ به این دلیل که خب بیت کوین در شرایطی تاپ خودش رو زده که خیلی از کریپتوکارنسی ها تاپ خودشون رو نزدن. وقتی که شما بیت کوین رو رصد میکنید، در کنارش اتریوم رو مشاهده میکنید، خب اتریوم هنوز شاید یه چیزی هولوش مثلا 78% سطح یا تاپ سال 2022 نوامبر 2022 که خودش رو اومده بالا، ولی بیت کوین الان اون تاپ رو رد کرده و شکل کندل های بیت کوین در تایم تایم فریم هفتگی کندلای قدرتمندیه. به نظر من شتاب قیمت خیلی بالا بوده. معمولا این شتاب‌های فزاینده همراه با بخشی از سیو سود همراه هستن. یعنی بخشی از سیو سود جزء لایم فکشون خواهد بود. اما باید یک نکته رو در نظر بگیرید که شکل کندل‌های هفتگی فعلا نشانه ای از ریزش یا اصلاح عجیب و غریب در قیمت نمیده. برای همین به نظر من اگر که می‌خواید دنبال شورت پوزیشن باشید در اینسترومنتی مثل بیت کوین، فعلا نشانه ای براش وجود نداره. البته از طرفی برای خرید هم شاید الان توی این قیمت‌ها وارد شدن یه ذره ریسک داشته باشه. به نظرم بهتره کمی تحمل بفرمایید، کمی صبر پیشه کنید و ببینید اگر اصلاحات مطلوبی در قیمت دیدین بعد از اون بخواید وارد خرید این نماد بشین. هرچند که من فکر می‌کنم بیت کوین با توجه به اینکه شتاب رشد بالاتری نسبت به آلت کوین‌های دیگر داشته، می‌تونیم انتظار داشته باشیم که فرصت سرمایه‌گذاری در سایر آلت کوین‌ها می‌تونه فرصت بهتری هم باشه. خب این پادکست بیشتر به صورت کلی به مسائل کلان بازار پرداخت. سعی کردیم که یه شمای کلی در مورد اتمسفر فعلی بازار خدمتتون بدیم، وضعیت بازارهای سهام، عواملی که روی بازارهای سهام میتونن تاثیر داشته باشن، عواملی که روی ارزهای مختلف، سیاست بانک‌های مرکزی، هر بانکی که سریع‌تر به سمت انبساط حرکت بکنه در بازار فیکس میتونه اون ارز رو با کاهش تقاضا روبرو بکنه. برای همین نگاه به بازدهی اوراق قرضه 10 ساله کشورها و توجه به اینکه کشورها در افق میان مدتی چه حجمی از سیاست انبساطی رو میخوان لحاظ بکنن یا چه میزان از سیاست انبساطی رو میخوان لحاظ بکنن خیلی میتونه اهمیت داشته باشه و برای بازار فیکس و انتخاب یک نماد معاملاتی به شما میتونه کمک بکنه. امیدوارم که این فایل کمکتون کرده باشه در شناسایی جهت و روندهای بازار. موفق و پیروز باشید. براتون بهترین ها و صبر و آرامش رو در بازار آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خب ما برگشتیم. آقای رحمتی، صحبت‌های جذاب آقای شیبانی رو شنیدیم. برای من به شخص خیلی جذاب بود، خیلی نکات آموزشی داشت. نکته‌ای که برام بیشتر جذاب و در واقع خیلی بولد بود این عدم قطعیت در بازارهای جهانی بود که در موردش صحبت کردن و در واقع تأکید روی طلا به عنوان یک دارایی امن.
بله، به نظرم صحبت‌های شیبانی واقعا جامع و آموزنده بود و دقیقا نکته سال بعد خانم نظری همین عدم قطعیت در تمام بازار هاست. یعنی ما الان شنیدیم که آقای شیبانی هم نظرش رو همین موضوع بود که ما در بازارهای جهانی هم یک عدم قطعیتی رو داریم تجربه میکنیم.
و تازه نکته هم که هست اینه که آقای رحمتی، ما فضای اقتصاد رو داریم بدون در نظر گرفتن بار اضافی ریسک‌های در واقع سیاسی میگیم. اگر جنگی اتفاق بیفته، توافقی شاید در واقع در پیش باشه، ما اینها رو تازه فعلا خب در واقع دیدی نسبت بهشون نداریم.
دقیقا همینه. الان ما میانه های سال بعد یه انتخابات خیلی مهم برای کل دنیا داریم، اونم انتخابات آمریکا. به هر حال ما به این دلیله که بیان میکنیم سال دیگه سال نسبتاً سخت و دشواری برای سرمایه گذاریه و دلیل اصلیش هم این عدم قطعیت در بازارهای جهانی و به تبع در بازار داخلی. به هر حال با صحبتهای آقای شیبانی میتونیم با اطمینان بگیم که طلا باید در پورتفوی سال بعد ما باشه و خب اگر اهل بازارهای کریپتو هم هستید میتونه اون بازار هم جذاب باشه. به نظر من مصاحبه بعدی رو اگر گوش کنیم میتونیم این پورتفو رو تکمیل و تکمیل ترش کنیم.
خب بسیار عالی. پس ما سعی میکنیم که با گوش کردن هر بخش آقای رحمتی با هم این پورتفولیومون رو تکمیل و تکمیل کار کنیم تا در نهایت آخر این پادکست ما به یک دیدی در مورد پورتفوی سرمایه گذاری خودمون در آخر سال برسیم. خب بریم دومین مصاحبهمون رو بشنویم با جناب آقای سید جلال سیدی، کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه، در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده.
We'll be right back. بسم الله الرحمن الرحیم. سید جلال سیدی هستم، معاون خدمات مالی کارگزاری بانک آینده. در رابطه با شرایط اقتصادی، خب یکی از پارامترهای خیلی مهم و اثرگذار نرخ بهره است که در تمام بازارها اثرگذار خواهد بود. خب اگر بخوام برگردیم این موضوع رو در نظر بگیریم، باید یک نیم نگاهی داشته باشیم به تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو یا آمریکا که در واقع به چه سمت و سوی خواهد بود. خب فدرال رزرو برنامه‌اش همون چیزی که مورد انتظار بود این بود که در سال 2024 نرخ بهره‌اش رو در واقع کاهش بده. با توجه یک مرحله هم در واقع این کار انجام داد. با این حال در واقع فدرال رزرو تصمیمش بر این شد که سرعت کاهش نرخ بهره رو یک مقدار آرامتر و اصطلاحاً فرود نرمی رو در واقع در پیش داشته باشن و صبر بکنن که داده‌های اقتصادیشون شواهد محکمتر و قوی‌تری رو در این رابطه ارائه بکنن که از ترس این که در واقع حالا نرخ بهره رو کاهش بدیم و دوچار تورم بالا بشیم. این موضوع اثرگذار هست بر کامودیتی ها به صورت کلی در دنیا که خب ایران هم در واقع از این موضوع مستثنا نخواهد بود. اما این موضوع رو اگه در نظر بگیریم که نرخ بهره فدرال رزرو به صورت فرود نرم کاهشی خواهد بود، انتظار خواهیم داشت که قیمت کامودیتی ها در دنیا یک افزایش قیمت های خوبی رو داشته باشیم، از قبیل طلا، از حامل های انرژی و غیره. اما در رابطه با کشور خودمون ایران، نرخ بهره مورد انتظار برای سال آینده در واقع همین حوالی که در شرایط فعلی هستیم متصور هست، یعنی نرخ های حدود 36% تا 40%. هرچند که حالا خب موضوعاتی از این قبیل مطرح هستش که این بالا بودن نرخ بهره با تجربه که منابع رو در بانک ها و سپرده ها فریز خواهد کرد و گردش پول رو در جامعه کاهش میده، باعث کنترل تورم بشه. با این حال این هشدار ها هم میدن که ما وارد رکود در واقع نشیم. اما تصور من این هستش که در بین انتخاب بین سیاست‌گذار در رابطه با تورم، کنترل تورم یا رکود، احتمالاً تورم پیروز خواهد شد. یعنی سیاست‌گذار تمایلش این است که در گام اول بتونه تورم کنترل بکنه. اما اگه بخوام برگردیم شرایط بازارهای موازی رو در نظر بگیریم، خیلی از این بازارها به یه پارامتر مهمش برمیگرده به پیشبینی ما از وضعیت ارزی. خب در حال حاضر من فکر میکنم که اعداد رقمهایی که گفته میشه در خصوص ارز بعضا پیشگوییه تا پیشبینی، یعنی اینقدر پارامترهای مهم و اثرگذار گسترده‌ای وجود دارد که وقوع یا عدم وقوع هر کدوم از اونها میتواند اعداد و ارقام پیش‌بینی شده رو به صورت خیلی با اهمیت تحت تاثیر خودش قرار بده. با این حال نظر به این که سیاست کنترل تورم و سیاست انقباضی فکر می‌کنم که در سال آینده سیاست حاکم و غالب سیاست گذار باشد، تصور این هستش که تا حد امکان بحث کنترل ارز و از طرف دیگه با توجه به فروش های نفتی که صورت گرفته و تزریق منابع تو بازار، تا حدودی در واقع این بحث کنترل استراتژی مورد علاقه در واقع سیاست گذار است. اما اینکه تا کجا موفق خواهد شد یا اینکه چه شرایطی در آینده رو خواهد داد، آیا تنش های سیاسی و غیره در واقع تشدید خواهد شد در صورت نتایج انتخابات امریکا و غیره، در واقع اینا همه عواملی هستن که فکر می‌کنم بر قیمت ارز اثرگذار خواهم بود. با این حال اگر این موضوع رو صرف نظر بکنیم، فکر می‌کنم که در سال آینده طلا یکی از اهم‌ترین و به لحاظ بازدهی مستحکم‌ترین طبقه از دارایی‌ها باشه که می‌تونیم روش سرمایه‌گذاری بکنیم و بهش نگاه داشته باشیم، بلخص در صورتی که اونس جهانی طلا بالای 2100 دلار و قیمت دلار بالای 60,000 تومان تثبیت بشه. در واقع این سیگنال به ما میده که سرمایه‌گذاری در طلا یکی از امن‌ترین و در این حال به لحاظ ریسک و بازده پربازترین بازارها خواهد بود. از طرفی بازار سهاممون با توجه به شرایطی که به وجود اومده، با توجه به اینکه ما چشم اندازمون از سال آینده افزایش قیمت کامودیتی‌ها و تا حدودی در واقع یه شوک به لحاظ رونق اقتصادی در جهان شاهد این باشیم، انتظار می‌رود که این شرایط و نظر به اینکه در واقع قیمت دلار هم افزایشی بوده و انتظار می‌رود که فاصله بین قیمت نیما و دلار آزاد در واقع کاهش پیدا بکنه، انتظار بر این هستش که شاخص قیمتی در بورس و حالا شرکت بزرگ در واقع تو همین محدودهایی که در حال حاضر هستن به لحاظ ارزندگی سهم‌های ارزنده‌ای هستن و خیلی مستعد رشد هستن. در واقع ما اگر ریسک های مربوط به سیاست گذاری و تصمیمات در واقع خلق استعه رو صرف نظر بکنیم، یعنی این موضوع اگر برطرف بشه، فکر کنم که در سال آینده بازار سهام بازار مناسب و قابل بررسی خواهد بود. اما این به این معنی نیستش که اشخاص مستقیما در بازار سرمایه گذاری کنند. توصیه اکید بنده به افراد جامعه و افرادی که غیر حرفه‌ای هستند این هستش که به صورت غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند. خب الحمدلله الان صندوق‌های خیلی متعدد و مختلفی در بازار وجود داره و این صندوق‌ها توسط مدیران حرفه‌ای و تیم‌های متخصص مدیریت می‌شوند، ارزیابی می‌شوند، توسط سازمان بورس مورد ارزیابی نظارت قرار می‌گیرند و در بازار هم اینها مورد پایش قرار می‌گیرند. در نتیجه یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در بخش سهام سرمایه‌گذاری در صندوق خواهد بود. اینجوری در واقع نه شما نگرانی خواهید بود که چه زمانی بفروشید، نگران نقش‌آمدگیتون نخواهید بود. مدیر صندوق به هر حال بررسی می‌کنه تو حوزه‌های مختلف، تو بخش‌های مختلف، در زمان‌های مختلف، تو بین دارایی مختلف تغییر می‌کنه، سهم‌های مختلفو می‌خرن و خب واضعی بیشتری هم در واقع عاید سرمایه‌گذاری می‌کنه. تجربه هم در واقع این موضوع رو تایید کرده، یعنی واضعی‌های صندوق‌های خوب که در حال حاضر در بازار تعدادشون هم کم نیست، عموماً بیشتر از واضعی بودی که اشخاص عادی و عموم افراد در واقع تو بازار تونستن کسب بکنن. توصیه اکید بنده اینه که اگر در بخش سهام و بازار سرمایه قصد سرمایه گذاری دارید حتما در این بخش سرمایه گذاری بکنید. حتی در بخش طلا هم خب صندوق های طلا وجود دارن که اون بحث هزینه مبادلاتی، بحث ریسک های مربوط به نگهداری و غیره هم در واقع وجود نداره در این صندوق ها و گزینه‌های بسیار امن و مناسبی خواهد بود. اما در خصوص سایر طبقات دارایی ها در بدترین سناریو انتظار می رود که قیمت ملک به صورت کلی به اندازه تورم بازدهی کسب بکنه. اما این به معنی نیستش که عموم در واقع املاک اینجوری خواهد بود. نه، ممکنه در بخشی از مناطق، حالا چه کشور چه شهرهای مختلف، بازدهی کمتر و در بخشی از مناطق بازدهی بیشتری در واقع کسب بشه. ولی به صورت کلی انتظار می‌رود که به اندازه تورم در واقع بازی داشته باشد در بدترین سناریو. اما توصیه بنده به مخاطبا اینه که اگر قصد مصرفی دارین، اعم از خودرو، ملک، اینا رو به تعویق نندازین، یعنی تا زمانی که صبر نکنید که قیمتش کاهش پیدا بکنه یا در همون حالت ثابت بمونه، به خودتون بگین خب حالا این بخشی یه پولی رو می‌برم تو بخش سپرده، تو صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنم، بازی بیشتری کسب می‌کنم، دوباره برمیگردم، این فرصت همچنان وجود داره. چون تجربه نشون داده که در واقع نه، این فرصت ها بعضا به سرعت ممکنه ناپدید بشن و شما در واقع اصطلاحا جا بمونین. یعنی ما اگر بحث ریسک و بازده این تصمیمات در نظر بگیریم، شخصا توصیه هم اینه که اقلام مصرفیتون رو در زمان مختزا، در اسرع وقت، در زمانی که میتونین انجام دهید، در واقع اون کار انجام دهید و به تعویق نندازید. در خصوص خرید مصرفی خودرو هم به همین صورت، یعنی در واقع اگر مصرف کننده هستین، در پیشنهاد می شود با توجه به شرایط اقتصادی و با توجه به تورمی که وجود داره و شوک‌های اقتصادی که غیر قابل پیش بینی هستن، خرید رو به تعویق نندازین. اما در رابطه با بحث سرمایه گذاریش موضوع به نظر من کاملا فرق می‌کنه، یعنی در اونجا داستان متفاوت خواهد بود. ممکنه برای یه شخص استراتژی صبر توصیه شود، در یه شخص دیگه در واقع خیر. خب با توجه به که ما نمیتونیم یک نسخه رو برای گروه‌های مختلف بپیچیم، یعنی این تصمیمات اقتصادی اشخاص به عوامل متعددی از قبیل جنسیتشون، میزان داراییشون، میزان ریسک‌پذیریشون، میزان مخارجشون، شرایط خانواده و هزار آیتم دیگه در واقع بستگی خواهد داشت. در نتیجه فکر کنم شاید بهتر باشه اشخاصی که در این خصوص بحث سرمایه گذاری دارن از مشاوران حرفه‌ای، از گروه‌های مختلف و متخصص استفاده بکنن. اما همچنان با توجه به سیاست انقباضی، نگهداری بخشی از منابع در صندوق‌های فیکسینگ هم به منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری که بعضن در فضای اقتصادی به وجود میاد توصیه می‌شود. باز هم در واقع این نسبت‌ها بسته به شرایط اشخاص هست. ولی خب به هر حال نظر به این که ما در سال آینده سال سیاست انقباضی رو در پیش خواهیم داشت، خب نقد بودن خودش در واقع یک مزیتی خواهد بود برای استفاده از فرصت‌های بهینه سرمایه‌گذاری. اما اگه بخوام نتیجه گیری کنم از صحبتی که مطرح شد، این هستش که ما در سال آینده سیاست انقباضی و فضای اقتصادی مون حکمفرماست، بنگاه‌ها شرایط به نظر من سخت‌تری خواهند داشت از حیث دسترسی به منابع نقدی و تامین سرمایه در گردش. انتظار رشد اقتصادی عجیب غریبی رو نخواهیم داشت. افت خاصی رو در واقع متصور نیستیم. همین حدود 4% سناریو محتملی هست. صرف رابطه با رشد نقدینگی، خب رشد نقدینگی که در نظر گرفته شده 25% مورد تصور هست با توجه به سیاست انقباضی که حاکمه در واقع در پیش داره. و در رابطه با تورم مورد انتظاری 35%، یعنی اندکی کمتر از تورم 1402 چیزی هستش که مورد تصورمون هست. در رابطه با نرخ بهره هم واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ‌های بهره در پیک قیمتی در واقع فضای اقتصادی ما هست، یعنی ما این نرخ‌ها رو برای مدت‌های طولانی نداشتیم و این نرخ‌هایی هستش که تداومش می‌تواند ما رو در فضای اقتصادی رکود وارد کنه یا تورم مورد انتظاری آینده رو در واقع با توجه به اینکه این منابع قابل توجه پارک میشن و سودهای قابل توجه میگیرن، زمانی که آزاد میشن در واقع ما یه رشد تورمی رو در اون زمان شاهد باشیم. در حال حاضر واقعیت همین هستش که در این رابطه اجماعی نظری وجود نداره. برخی از اشخاص معتقد هستن که این نرخ‌ها نرخ‌های سخت هست و ما در سال 1402 احتمال فروکش کردن نرخ‌ها با توجه به کم شدن تورم و تورم انتظاری چیزی هستش که مورد انتظارمون هست، یعنی نرخ‌های بهره کاهش پیدا بکنه. بعضی دیگه میگن نه، احتمالاً در همین نرخ‌ها باقی خواهد موند و زمانی کاهش پیدا خواهد کرد که تورم مورد هدف در واقع اصطلاحاً تاچ بشه و بهش دستیابی پیدا بکنیم. اما بعد صبر بکنیم در آینده ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد. اما نظر شخصی من اینه که مثلا نرخ از اینجا رشدهای با اهمیتی به سمت بالا نخواهد داشت، یعنی احتمال اینکه ما جهش های نرخ بهره رو داشته باشیم احتمالش رو خیلی کم در واقع در نظر میگیرم، احتمال کاهش رو بیشتر از احتمال افزایشش در نظر میگیرم. اما چرا نرخ بهره مهمه؟ به خاطر اینکه عامل اثرگذاری بر سایر بازارها، یعنی وقتی که نرخ بهره بالاست سرعت گردش پول اصطلاحا در اقتصاد کاهش پیدا میکنه، تورم انتظاری کاهش پیدا میکنه و با توجه به رکودی که در سایر بازارها حکمفرما خواهد شد، بازار برنده بازار بدهی و سپرده بانکی و فیکس اینکام خواهد بود. در خصوص قیمت بنزین هم آنچه که متصور هستیم این هستش که در سال 1403 افزایش قیمت بنزین رو شاهد باشیم، اما در رابطه با سایر حامل های انرژی باید صبر کرد. ببینم افزایش گازوئیل که عامل اثرگذاری بر فاکتور مهمی هست بر تورم، باید یه مقدار صبر بکنیم ببینیم که آیا سیاست گذار در واقع دست به چنین اقدامی خواهد زد یا نه. به هر حال انتظار می رود که در صورت افزایش قیمت بنزین متناسب با اون قیمت گازوئیل افزایش پیدا بکنه. خب این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است، یکی اینکه اثر غیر مستقیمی بر مخارج خانوار خواهد داشت و اثر مستقیم و بعضا غیر مستقیمی بر بنگاه‌های اقتصادی ما خواهد داشت و از دو جهت میتونه این موضوع رو تحت تاثیر خودش قرار بدهد و انتظار می‌رود که در سال آینده افزایش قیمت بنزین سناریوی بسیار بسیار محتمل و افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی گزینه‌های محتملی هستن که باید صبر بکنیم ببینیم میزان کسری ذخایر بودجه دولت چه میزان خواهد بود، آیا این میزان از سایر مرحله ها جبران خواهد شد و اگر جبران نشود چه زمانی در واقع سیاست‌گذار دست به چنین تغییراتی و تصمیماتی بزنه.
صحبت‌های آقای جلالی رو هم در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده شنیدیم. ایشون هم خیلی مفصل صحبت کردن در مورد بازارهای مختلف، طلا، بازار سرمایه، بازار املاک. آقای رحمتی نظر شما چیه؟
خب آقای جلالی بسیار عالی در مورد تمام بخش‌های اقتصاد ایران نظر دادن، رو به نظر من خیلی جامع صحبت کردن، یعنی حتی میتونن دوباره نکته برداری کنن دوستان شنونده. من با تمام صحبتاشون موافقم، فقط چند تا نکته در مورد اقتصاد ایران که از نظر من هم بولده رو بگم. به نظر من قبل از تصمیم گیری در مورد اقتصاد ایران، همونطوری که آقای جلالی هم تاکید کردن، باید بدونیم که همه تحلیلگرها اعتقاد دارن توی سال جدید اگر میخوایم کالای مصرفی مثل خونه، خودرو یا هر چیز دیگه‌ای که میخوایم تو سال جدید مصرف کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن این خرید رو انجام بدیم. چون واقعیت امر اینه که درست دولت سیاست انقباضی در سال دیگه در پیش گرفته، ولی به نظر من این سیاست مثل یک بمب ساعتی هر لحظه امکان ترکیدن داره. حالا میتونه خیلی سریع اتفاق بیفته، میتونه نه، ولی واقعیت امر این سیاستی نیست که دووم پیدا کنه. بنابراین این نکته رو حتما در نظر داشته باشید که کالای مصرفی رو در سریع ترین زمان ممکن اگر نیاز دارید بخرید، یعنی اون رو در بخش سرمایه گذاری نیاریم، بعد از اون به فکر حالا پورتفوی سرمایه گذاریمون باشیم.
در تکمیل حرفتون یه بخش از صحبت‌های آقای جلالی هم برای من باز مهم بود. ما همیشه روی این تکرار کردیم، من باز هم تکرار می‌کنم که اگر ما جز افراد حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در واقع و معامله‌گران و تریدرها محسوب نمی‌شیم، زمانش رو نداریم، دانشش رو نداریم، لطفاً از روش‌های غیر مستقیم استفاده کنید. از صندوق‌هایی که الان میتونم بگم تنوع بسیار بسیار زیادی دارن، در صحبت آقای جلالی هم شنیدیم و این نکته رو هم در واقع مد نظر داشته باشیم. و باز هم جالب بود که آقای جلالی هم روی خرید طلا به عنوان یک دارایی امن تاکید کردن، که فکر می‌کنم دلیلش آقای رحمتی همین نااطمینانی باشه که شما بهش در واقع شما روش تاکید می‌کنید.
بله، خب ما تو بخش اولم دیدیم آقای شیبانی حالا از نظر بازار جهانی مثلا اونس طلا رو بیان کردن به عنوان یک دارایی امن برای همه سرمایه گذارا. خب ما تو داخل اقتصاد ایران هم الان کارشناسان همونطوری که مثل آقای جلالی بیان کردن طلا و خب پیشنهاد هم میشه صندوق طلا به عنوان یک دارایی امنه. بنابراین ما این بخش پورتفومون رو میتونیم واقعا با اطمینان ببندیم که بخشی از پورتفو حالا میتونه 20% 30% از پورتفو باشه به سمت صندوق‌های طلا بره، که با هر اتفاقی ما بتونیم ریسک‌های احتمالی رو توی سال جدید پوشش بدیم. به نظرم الان تنها بخشی که میمونه یک بخش نقد و بخش بازار سرمایه است که حالا میتونیم الان با خیال راحت‌تر در مورد این موضوع تصمیم بگیریم.
خب ما قرار بود که یه پورتفو بچینیم، ولی تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر کالای مصرفی نیاز داریم مثل خودرو یا هر چیز دیگری سریعا خریداری کنیم و بعد بریم سمت چیدن پورتفومون. پورتفومون هم پس طبق صحبتهایی که شنیدیم طلا باید یک بخش جدا نشدنیش باشه. طبق صحبتهای آقای جلالی یک بخش رو هم بهتره که از ابزارهای بدهی و در واقع ابزارهای درآمد ثابت استفاده کنیم، که خب قطعا صندوقهای درآمد ثابت میتونه کارآمد باشه، و برای کسانی که علاقه به بازار کریپتو دارن اون بخش هم در واقع میتونه جذاب و قابل توجه باشه. یه چیز جالبی الان خودم داشتم اینا رو میگفتم، حس کردم که خب یه نفر الان ممکنه بگه که خب این شد همه در واقع ابزارها و همه بازارهای مالی، ولی بعد خودم حس کردم خب این خیلی طبیعیه که ما در واقع برای داشتن یک پورتفوی مناسب، یک پورتفویی که بتونه تورم رو پوشش بده، در این حال بخش ثابتی داشته باشه که از ضررمون جلوگیری کنه، این طبیعیه که طبق دانش و طبق سرمایه‌مون بتونیم از در واقع اسیدهای مختلف استفاده کنیم.
البته اینم بگم خانم نظری، ما الان خب بازارهای مثل بازار خودرو، بازار مسکن یا بازارهای دیگر رو برای سرمایه گذاری الان با صحبتهایی که انجام شد تصمیم گرفتیم که زیاد توی پورتفوی سرمایه گذاریمون نیاریم. یعنی اتفاقا این به نظر من مسیر خوبی رو تا اینجا رفتیم. ما از گزینه‌های پیش رومون داریم یک هم داریم محدود میکنیم، هم بهتریناش رو انتخاب میکنیم. به نظرم آخر این بخش هر کسی دیگه میتونه تصمیم بگیره که تو چه دارایی‌هایی توی سال بعد سرمایه گذاری کنه.
بله بریم خب ادامه پادکست رو گوش کنیم. ما دو تا مصاحبه داریم در مورد بازار سرمایه. اول صحبت‌های جناب آقای نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه رو میشنویم که صحبت‌های خیلی کوتاهی، بعد از اون صحبت‌های سرکار خانم مریم محبی مدرس دانشگاه و مشاور بازارهای مالی رو میشنویم و برمیگردیم. We'll be right back.
سلام عرض بکنم خدمت شما. ببینید، بخوایم در مورد بازار صحبت کنیم، باید ابتدا نگاه کنیم که تو سال 1402 ما تو چه شرایطی بودیم و 1403 رو داریم با چه شرایطی آغاز میکنیم. ما تقریبا میتونیم بگیم در بعد از اردیبهشت بازار سرمایه دچار یه چالش های متعددی شد از سمت سیاست گذار که دامنه اون در ادامه سال همراه بازار بود و هر بار بازار اومد یه تحرکی، یه رشدی داشته باشه، با یه سری از این سیاست‌های اینچنینی با چالش مواجه شد. این کلیتی که ما باید در مورد شروع سال 1403 و آنچه در 1402 گذشته بدونیم. اما اگه بخوایم بگیم چه اتفاقات و رویدادهایی میتونه در 1403 رخ بده و بازار رو کمک کنه، باید اینطور بیان کرد که وضعیت کلی بازار و چه از نظر پی بی ای، پی بی اس، قیمت‌ها، شرایط بازار، اصلاحی که انجام شده، تو همه معتقدن که در شرایط حداقلی وجود داره و در کف قیمت به اصطلاح یا به اصطلاح خودمون ریسک به ریوارد بازار جذاب، ریسک به ریوارد جالبیه در شرایط فعلی، اما اون محرکی که بتونه بازار رو حرکت بده همچنان وجود نداره. یعنی بازار ممکنه افتی هم نداشته باشد اما برای رشد نیاز به محرک‌های قوی داره. ما اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم این محرک‌ها رو و رویدادهای سال 1403 رو برای اینکه بتونیم یه چشم‌اندازی از اون داشته باشیم، خب قطعا صنعت خودرو به عنوان صنعت لیدر یکی از این اتفاقات و رویدادهاست که در ابتدای سال میتونه با خبرهاش هم از تجدید، تغییر مدیریت، تغییر فاز به نوعی فروش زیرمجموعه‌ها شرایط متفاوتی داشته باشه. بانک ها با خبرهای تاثیر از فروش دارایی میتونن تا حدودی برای مدت کوتاهی پیش رو باشن. گروه پالایش با توجه به تغییر فرمول این شرایط رو داره. اما به نظرم اون چیزی که میتونه یک جهش بزرگ، یک پرش بزرگ برای بازار ایجاد کنه، بحث نرخ دلار نیماست. سیاستی که بانک مرکزی احتمالاً در پی تغییر اون برخواهد آمد و این نرخ که الان تقریبا میشه گفت 40200 تومانه افزایش پیدا میکنه، فاصلهش با دلار آزاد کم میشه یا حالا دلار آزاد میره بالا، این نرخ هم دنبالش حرکت میکنه و این یک اتفاق و رویداد مهم برای بخشای مهمی از بازار ما خواهد بود که به نوعی میتونه موتور پیشران حرکت بازار هم باشه. هرچه سرعت این اتفاق سریعتر رخ بده، سرعت تحولات بازار هم سریعتر خواهد بود. اما در مورد اینکه ما اگه 100 میلیون تومان داشته باشیم چطور سرمایه گذاری میکنیم، ببینید شما از تک تک افراد یک جامعه اگر این سوال رو بپرسید با توجه به شرایط ریسک اون افراد، ریسک پروفایلی که دارن، ممکنه جوابهای متفاوتی به شما بدن. خب از من اگر سوال بکنید ممکنه من یه نظری داشته باشم، یه ایده‌ای داشته باشم و بر اساس اون حرکت کنم، ولی به نظر من با توجه به تمام عوامل اگر نگاه کنیم، ترکیبی از صندوق‌های طلا و سهام میتونه ترکیب بهینه‌ای باشه. ما میتونیم در شرایط مختلف این ترکیب رو تغییر بدیم و جابجا کنیم، ولی به نظر من ترکیبی از این موارد میتونه در سال 1403 به نظرم بازدهی خوبی رو تو بازار داشته باشه.
نام خدا و با عرض سلام. قرار هست که در پادکستی کوتاه وضعیت بازار سرمایه و ریسک ها و فرصت های این بازار رو برای سال آینده براتون مرور کنم. سال آینده، سال 1403، مؤلفه های اقتصاد کلان که بر بازار سرمایه اثر گذار خواهند بود بسیار تعدادشون زیاد هست، بیشتر از سالهای قبل و حتی بیشتر از سال 1402. ما در سال 1403 انتخابات آمریکا رو پیش رو داریم و اگر حزب فعلی دموکرات موفق به کسب صندلی ریاست جمهوری در اقتصاد آمریکا نشه و جمهوری خواهان روی کار بیان، ما با گردش میزان تقاضای کامودیتی ها در جهان مواجه خواهیم بود. معمولا در دوره هایی که جمهوری خواهان بر مسند قدرت در آمریکا هستند، ما رویکرد هزینه گرایی رو در این اقتصاد مشاهده می‌کنیم و همین باعث میشه که تقاضای کامودیتی ها در سطح جهان افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه بازار بزرگی مثل بازار هند رو داریم که در کنار بازار چین از منظر مصرف و مصرف کنندگان بالغ بر 1/3 کل تقاضای جهان رو به خودشون اختصاص میدن و به نظر میرسه که این دو کشور هم در کنار کشور آمریکا تمایل به افزایش تقاضا و ایجاد رشد اقتصادی در کشور خودشون رو دارند که تمامی اینها میتونه تقاضای کامودیتی ها رو در سطح جهان افزایش بده. از طرف دیگه بازار سرمایه ایران به عنوان یک بازار کامودیتی محور و با توجه به این که ما در این بازار بالغ بر 60% شرکت ها به صورت مستقیم در بخش کامودیتی ها فعالیت دارند، این رویکرد میتونه تأثیر مستقیم بر روی ارزش شرکت ها و میزان فروش این شرکت ها داشته باشه. بنابراین در اولین بررسی از منظر اقتصاد کلان، ما احتمال اینکه در نیمه دوم سال 1403 افزایش تقاضای کامودیتی ها در سطح جهان رو داشته باشیم، به نظر میرسه که این رویکرد دور از ذهن نباشه و ما در سطح جهانی افزایش قیمت های کامودیتی رو پیش بینی میکنیم. هر چقدر که به سپتامبر سال 2024 نزدیک تر میشیم و وارد پاییز سال 1403 میشیم، این تغییر رویکرد میتونه اثر خودش رو روی بازار سرمایه بذاره و ما افزایش قیمت سهام به واسطه احتمال افزایش فروش شرکت ها و انتظار افزایش قیمت کامودیتی ها رو مشاهده خواهیم کرد. کرک اسپرد ها میتونن افزایش پیدا کنن، قیمت نفت جهانی میتونه افزایش پیدا کنه، بخش فولاد، همینطور بخش های گروه کشاورزی هم به همین منوال. بنابراین یکی از امیدهای ما این خواهد بود که ما در سال آینده افزایش قیمت کامودیتی ها رو داشته باشیم و این موضوع بتونه روی بازار سرمایه ایران و عملکرد شرکت‌های بورسی اثر مثبت بگذاره. در بخش بعدی در اقتصاد کلان داخلی کشور، شرایط سال 1403 به نظر میرسه که کسری بودجه و نیاز دولت به تأمین بخشی از کسری بودجه از محل بازار سرمایه همچنان ادامه دار باشه. نرخ بهره از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان هست که هم اثر خودش رو روی بازار سرمایه میگذاره و هم بازار پول و بازار بدهی رو تحت تأثیر قرار میده. ما چنانچه همچنان سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی با هدف کاهش تورم رو مشاهده کنیم، این رفتار و این رویکرد میتونه برای بازار سرمایه تهدید به شمار بیاد. ما همچنان در سال 1403 انتظار داریم که رشد نقدینگی رو همچنان افزایشی ببینیم، تورم رو روی عددهای بالا مشاهده کنیم. به نظر میرسه که حوالی 40% ما تورم رو در سال 1403 داشته باشیم که البته با توجه به الزام شرکت ها به تجدید ارزیابی دارایی هاشون در کوتاه مدت، یعنی به مدت هر 3 سال، این تورم میتونه حداقل از نظر اسمی به نفع بازار سرمایه بشه، ولی در بلند مدت این رویکرد میتونه همچنان به نفع بازار سرمایه نباشه و بازار سرمایه رو تهدید کنه. در کنار کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و همچنین افزایش سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، اینها میتونند تشدید بشن و بازار سرمایه رو دچار چالش کنند. ما همچنان به نظر میرسه که در سال 1403 همچنان با نرخ بهره واقعی منفی دست به گریبان باشیم. شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی خودشون مشخصاً در بخش سرمایه در گردش مورد نیاز دچار چالش خواهند شد، چرا که سیاست‌های انقباضی دولت به نظر میرسه که افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه کسب و کارها برای ادامه فعالیت‌های خودشون همچنین در بخش هزینه‌ها و هم فروش به بازارهای مختلف محدودیت‌های جدی خواهند داشت، یعنی شرکت‌ها هم در بخش سرمایه در گردش، هم در بخش افزایش هزینه‌ها و هم در بخش کاهش فرصت‌های ورود به بازارهای خارجی و بازارهای بین الملل دچار چالش خواهند بود و به نظر میرسه که کسب و کارها و فعالیت‌های این شرکت و فعالیت‌های درآمدیشون به مانند سال‌های قبل مثبت و خوب ارزیابی نشه، که اینها همگی در کنار هم میتونن به عنوان تهدیدهای اصلی بازار سرمایه به شمار بیان. از طرف دیگه مداخله دولت در سیاست گذاری پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز، برای تأمین کالاهای اساسی مثل غذا، دارو و غیره، و از طرفی قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت و یا سازمان حمایت است مصرف کننده و تولید کننده، و تمامی اینها میتونه بازار کارایی مثل بازار بورس رو تحت تأثیر قرار بده. از طرف دیگه این سرکوب قیمتی که توسط بانک مرکزی طی سالهای گذشته، مشخصا از سال 1401 به بعد شاهدش بودیم، میتونه جذابیت بازارهای موازی رو افزایش بده، چرا که قیمت اقلامی مثل طلا، اقلامی مثل دلار تا محدوده‌های مشخصی قابلیت سرکوب و کنترل رو دارن. به هر حال از یک جایی به بعد، زمانی که ما شاهد چالش‌ها و تهدیدهای جدی در این بخش ها هستیم، دولت هم از طرفی ورودی ارز نداره، نمیتونه به مدت طولانی این بازارها رو سرکوب کنه. بنابراین انتظار بازدهی بیشتر در بازارهای موازی و غیر مولد میتونه بازار سرمایه رو تحت تأثیر خودش قرار بده و میتونه به عنوان یک تهدید برای بازار سرمایه باشه. ما متاسفانه همچنان در بدنه دولت شاهد این هستیم که رویکرد اشتباه تورمزا بودن بورس همچنان مورد توجه هست، اما تورمزا بودن دلار رو کسی بهش زیاد توجه نمی کنه. بنابراین به نظر میرسه که تا رویکرد دولت و بانک مرکزی به بازار سرمایه تغییر نکنه و بازار سرمایه رو به عنوان یک بازار مولد به رسمیت نشناسند، چالش های از این قبیل به عنوان یک تهدید در بازار سرمایه همچنان ادامه دار خواهد بود. از طرف دیگه ما در بازار سرمایه در سال 1402 شاهد اتفاقهای عجیبی مثل اردیبهشت 1402 بودیم که باعث شد اعتماد سهامدار به این بازار مخدوش بشه و متاسفانه متولیان سازمان حمایت جدی نتونستند از بازار و سهامداران به عمل بیارن. به نظر میرسه که این رویکرد همچنان در سال 1403 به عنوان یکی از ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه به شمار بیاد، یعنی اینکه سهامدار خرد همچنان به این باور نرسیده که متولیان قادر به حمایت از استقلال بازار سرمایه و حمایت از حقوق سهامدار خرد باشن. از طرف دیگه ما مشکلات جدی در بخش حاکمیت شرکتی رو داریم و مداخله های نهادهای قانونگذار و سیاستگذار رو داریم در این بازارها میبینیم. خب بخش بزرگی از این شرکت ها در بورس سهامشون معامله میشه و عملکردشون و قوانینی که وضع میشه به صورت مستقیم روی قیمت سهام این شرکت ها تأثیر میگذاره. پس بخوام جمع بندی کنم صحبت هام رو، ما در بخش سازمان و در بخش به رسمیت شناخته شدن حقوق سهامداران و حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه چشمانداز مثبتی رو نداریم و به نظر میرسه که رویکرد مداخله های دولتی و قیمت گذاری دستوری و سایر عواملی که میتونه روی این بازار تأثیر گذار باشه، به نظر میرسه که این شرایط در سال 1403 هم مثل سال 1402 ادامه دار باشه. از طرف دیگه نرخ بهره، سرکوب قیمت در بازارهای مختلف، سیاست انقباضی شدید دولت و همچنین نیاز شرکت‌ها به دسترسی به منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیازشون، عدم توانایی شرکت‌ها در کاهش هزینه‌های تولید و عدم دسترسی شرکت‌ها به بازارهای جدید برای فروش محصولات خودشون جزو تهدیدهای بالقوه بازار سرمایه هستند که میتونه بازار سرمایه رو با چالش مواجه کنه. از طرف دیگه انتخابات آمریکا و احتمال رأی آوردن جمهوری خواهان و افزایش قیمت کامودیتی ها میتونه جزو فرصت های بازار سرمایه به شمار بیاد و از طرف دیگه ما به دلیل الزام شرکت ها به تجدید ارزیابی دوره‌ایشون احتمالاً عملکرد واقعی‌تری را از شرکت‌ها مشاهده کنیم و افزایش ارزش دارایی‌ها میتونه تأثیر مستقیم روی قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشه. بنابراین به صورت کلی در سال 1403 میتونیم پیش‌بینی کنیم که بازاری بهتر از سال 1402 داشته باشیم، ولیکن این بهتر بودن به معنی این نیست که ما در بازار بورس هیچ گونه تهدیدی رو نداشته باشیم. بزرگترین تهدید در سال 1403 همین رویکرد سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره، عملکرد دولت در قیمت‌گذاری دستوری، عدم دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌الملل، ادامه دار بودن تحریم‌ها و غیره خواهد بود. به نظر میرسه که در سال 1403 ما به جای اینکه بیایم به صنایع توجه کنیم، باید به تک سهم‌ها توجه کنیم. سهم‌هایی که دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی شدن دارند و با افزایش ارزش دارایی‌ها میتونن ترازنامه بهتری رو تهیه کنن. بنابراین در سال 1403 به جای توجه کردن به صنعت خاص، بهتر دارایی های شرکت ها رو بهشون توجه کنیم و سهم های دارایی محور میتونن توی اولویت ما باشن. از طرف دیگه چنانچه در انتخابات ضعف دموکرات های آمریکا بیشتر مشاهده شد و تمایل به سمت جمهوری خواهان رفت، در این شرایط سهم های کامودیتی محور مخصوصا گروه فلزات و گروه پتروپالایشی میتونن بسیار تاثیرگذار باشن. در صورتی که ما مبلغی رو به عنوان سرمایه داشته باشیم، به عنوان مثال اگر مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان دارایی ما باشه و ما بخوایم با این یک پورتفوی سرمایه گذاری بچینیم، این پورتفو چنانچه تمایل ما به این باشه که کل این مبلغ رو در بازار سرمایه بخوایم سرمایه گذاری کنیم و صرفاً تنها بازاری که بهش توجه میکنیم بازار سرمایه باشه، در چنین شرایطی به نظر میرسه که حداقل 30-40% مبلغ رو میتونیم در صندوقهای درآمد ثابت سرمایه گذاری کنیم و الباقی مبلغ رو مخصوصا در فصل مجامع، یعنی در 3 ماهه نخست سال 1403، به دنبال سهم‌هایی باشیم که بیشترین مبلغ رو به عنوان DPS پرداختی طی سال‌های قبل داشتند. یعنی اینکه توجه ما به سمت سهم‌های توانمند با ترازنامه مطلوب و همچنین سابقه تقسیم بیشترین DPS رو داشته باشند باشه. اما بعد از اتمام مجمع فصل مجامع و از ابتدای مرداد به بعد، چنانچه رویکرد جهان در تغییر سیاست‌های کلی آمریکا از دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان باشه، این مبلغ باقی مانده، یعنی این مبلغی که ما به عنوان پول می‌خوایم در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنیم، می‌تونه بخش عظیمیش در سهم‌های کامودیتی محور به صورت 30% گروه فلزات و 30% گروه پتروپالایشی و نفت باشه.
خب ما صحبت‌های این دو عزیز رو شنیدیم. چیزی که من برداشت کردم از صحبت‌های این دوستان این بود که بازار سرمایه درسته که الان قیمت‌های خوبی رو داره، ولی نیاز به محرک‌های بیشتری داره. نظر شما چیه آقای رحمتی؟
ببینید خانم نظری، واقعیت هم بازار سرمایه تأثیرپذیر از اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی. همونطوری که توی دو بخش قبلی ما صحبت از عدم قطعیت کردیم، به همین دلیل بازار سرمایه هم از این عدم قطعیت مستثنا نیست. یعنی قاعدش یه عدم قطعیتی رو باید برای بازار سرمایه بذاره. ولی نکته‌ای که همه تحلیلگران روش اتفاق نظر دارن اینه که قیمت‌های فعلی در بازار سرمایه کم ریسکه و خب سرمایه‌گذاری در این بخش رو کم ریسک تلقی میکنن، ولی به دلیل عدم قطعیت باید نوسانات رو هم در نظر بگیریم. ولی نکته مناسبی که آقای خاندوزی هم بیان کرد نرخ نیما بود که احتمالاً این نرخ توی سال آینده افزایشیه و خب کاملاً برای بازار سرمایه مفیده. به هر حال با صحبت‌های انجام شده به نظرم توی سال آینده بخشی از پورتفو که باید به سمت صندوق‌های طلا بره. بخش دیگر پورتفو هم حتما به بازار سرمایه اختصاص داده بشه. من به نظرم میتونه بین 50-60%، چون وظیفه اصلی ما به عنوان سرمایه گذار انتخاب یک بازار کم ریسکه.
وقتی صحبت از بازار سرمایه میشه، باز ما در واقع صحبتمون این نیست که حتما سهام خرید و فروش بشه. ما باز هم میتونیم از صندوق‌های سهامی و این دسته از ابزارها استفاده کنیم. اینو هم مد نظرتون داشته باشین.
دقیقاً همینطوره. بخش دیگه‌ای که به نظر من توی صحبت دوستان هم بود اون بخش ابزار بدهی یا بهتر بگم صندوق‌های درآمد ثابته، که به نظر من با توجه به این عدم قطعیت‌ها توی سال آینده میتونه این بخش هم حدوداً بین 10-15% نوسان داشته باشه. ما الان مسیر سرمایه گذاری رو بلدیم و من نکته‌ای که میخوام بگم خانم نظری اینه که خب ما الان مسیر رو فهمیدیم چجوریه.
درسته.
با تمام این اتفاقات ما در سال آینده هم در کنار دوستان هستیم و با هم گپ و گفت داریم.
100% همینطوره. مرسی که با ما همراه بودین. امیدوارم که این پادکست براتون مفید بوده باشه، بتونه کمکتون کنه که در سال آینده قدم‌های اقتصادی بهتر و درست‌تری برداریم با همه شرایطی که در کنار هم داریم تجربه می‌کنیم. بازم عید بهتون تبریک میگم. خیلی خیلی خوشحال بودم که سال رو با شما شروع کردم و سال رو با شما تمام کردم. امیدوارم که همیشه لبخند رو لبتون باشه و منتظر ما باشین. بعد از تعطیلات برمیگردیم و سال جدید رو در کنار هم با همه سختی‌هاش، با همه شادی‌هاش، با همه لبخندها و اشک‌هاش کنار هم می‌گذرونیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.
من هم خداحافظی میکنم. باز هم سال نو رو پیشا پیش تبریک میگم و بیوقفه منتظر اولین اپیزود توی سال جدید در کنار شما هستم.